جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملا در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت میکنن. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملا در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنن. شواهد این معنا رو قطعی میکند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهان داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، در این برنامه درباره ساختار حکومتی داعش و اتهام بی‌مبنای آنها درباره خروج برخی رویه‌ها از اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. از نظر تشکیلاتی، ساختار حکومتی داعش شخص محور و مبتنی بر اقتدار خلیفه است که افضل قریش در علم و دین به شمار می رود. به همین دلیل داعش تلاش دارد نسب قریشی و اجتهاد را برای خلیفه خود جعل کند. خلیفه توسط شورای مجاهدین با مجلسی از اهل حل و عقد تعیین می شود که آنان را اهل شوکت می نامند. ساختار تشکیلاتی داعش هرمی شکل است. در این تشکیلات ابوبکر بغدادی در رأس هرم قدرت قرار دارد. او حاکم مطلق است و تمام تصمیم گیری ها و عزل و نصب ها به دست اوست. تعداد هیئت و شورای نظامی و شرعی در زیر مجموعه او قرار دارند. ابوبکر بغدادی امیران و فرماندهان را تعیین و او امر را برای شورای نظامی صادر می کند. او از اختیارات نامحدود برخوردار است و می تواند هر تصمیمی را که با آن موافق نیست نقض کند. بغدادی پس از انتصاب خود به عنوان خلیفه تعداد از والیان را منصوب کرد. ساختار اداری داعش به 6 شورای مختلف تقسیم می شود که هر یک از این شوراها زیر نظر یکی از افسران بعثی وابسته بر رژیم سابق عراق فعالیت می کند. اولین شورا شورای نظامی است. شورای نظامی یکی از مهمترین هسته های گروه داعش است. نام رئیس شورای نظامی ابو احمد العلوانی اعلام شده است. برخی گزارش ها از کشته شدن وی در عملیات آزادسازی استان الانبار عراق حکایت دارد. مهمترین وظیفه این شورا برنامه ریزی و مدیریت فرماندهان نظامی و پیگیری عملیات نظامی است. شورای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی دومین شورا در ساختار حکومتی داعش است. ریاست این شورا به عهده ابو علی الانباری است. او افسر سابق سازمان اطلاعات عراق است و نقش تعیین کننده در تشکیلات داعش دارد. از وظیفه های او تأمین امنیت ابوبکر بغدادی و محافظت از تشکیلات داعش در برابر نفوذ عوامل بیگانه است. شورای قضایی سومین شورا از ارکان حکومتی داعش است. ریاست این شورا با ابو محمد العانی است. مأموریت این شورا نظارت بر مسائل شرعی و قضایی مرتبط با دولت اسلامی است. چهارمین رکن حکومتی داعش مجلس شورا است. رئیس آن ابو ارکان الامیری است. 11 نفر عضو این شورا از افراد شاخص تشکیلات هستند. کار این شورا نظارت بر همه امور تشکیلات داعش است. شورای رسانه‌ای پنجمین رکن داعش است. وظیفه اطلاع رسانی الکترونیکی و اداره پایگاه های اینترنتی موسوم به جهادی را به عهده دارند. تأمین مالی داعش به عهده شورای مالی ششمین رکن از ارکان ششگانه داعش است. داعش به موازات این شوراهای ششگانه تعداد وزارتخانه دارد که متصدی وظایف اجرایی هستند. در ارتباط با مرزهای سرزمینی، داعش همچون دیگر گروه های تکفیری مرزهای موجود بین کشورها را به عنوان مبانی تقسیم بندی ملت ها به رسمیت نمی‌شناسد و با تاکید بر مفهوم امت اسلامی و دارالاسلام مسلمانان را مورد خطاب قرار می‌دهد. البته از دیدگاه آنها هر کس که با اعتقادات داعش مخالف باشد از دایره اسلام و مسلمانی خارج است. ابو رومیسه از حامیان فکری داعش در تدبین وجهه فرامیری خلافت این گروه می نویسد: خلافت پادشاهی گسترش یافته است که روی شبکه از انتقالات بنا شده است، به طوری که شهروند به اصطلاح دولت اسلامی خودش را از اهالی رقه یا فلوجه معرفی نمی کند، بلکه او خود را بخش از امپراتوری فرامیری می داند که هویت مبتنی بر مرز را رد می کند. مرزهای بین کشورها در خلافت مورد ادعای داعش به رسمیت شناخته نمی شوند، بلکه نوع نگریش آنها به اسلام تعیین کننده حدود دولت اسلامی یا همان داعش است. لذا هر کس خارج از دایره تعریف شده آنان از دارالاسلام قرار گیرد، مشمول دارالکفر می شود و کشتن و جنگیدن با او جایز است. با این ترتیب نقشه سیاسی که داعش برای خلافت مورد نظر خود ترسیم کرده است، کل سرزمین های اسلامی از غرب چین تا اندلس را در بر می گیرد. با اعلام خلافت داعش، برخی گروه ها و شخصیت های سلفی جهادی با خلیفه خودخوانده داعش بیعت کردند، ولی بیشتر گروه های سلفی علیه خلافت ابوبکر بغدادی موضع گرفته و آن را نامشروع خوانده اند. داعش مبنای تمام اقدامات خود را بر اساس تکفیر گذاشته است. هر کسی که کوچکترین انتقاد از هر جهت به داعش داشته باشد در حساب دشمنان داعش است. پیروان یکی از مذاهبی که داعش به شدت با آن دشمن است شیعیان هستند. در چارچوب گسترش دایره کفر و شرک، تفکر تکفیری داعش شبهات متعدد علیه شیعیان مطرح و بر همین اساس آنها را از دایره اسلام خارج می داند. آنها شیعیان را متهم به بدعت در اسلام می کنند. بدعت در لغت با ایجاد شیء یا فعل گفته می شود که در گذشته سابقه نداشته است. در تعریف بدعت در دین آورده اند: وارد کردن چیزی به دین یا خارج کردن چیزی از آن بدون اجازه شارع است. آنچه که همه پیشوایان و علمای مسلمین در آن اتفاق نظر دارند، این حقیقت است که بدعت حرام است، چرا که افزودن و تغییر در دین انحراف به شمار می رود. در قرآن خداوند بر روش های مختلف به مذمت و نکوهش نوآوری در دین می پردازد. خداوند در آیه 116 سوره نحل بدعت را نکوهش نموده و به شدت آن را نفی کرده است. آیات قرآن همچنین به مصادیق بدعت اشاره می کنند. چنانچه در آیه 79 سوره بقره خداوند تحریف کتابهای آسمانی توسط یهود را مصداق از بدعت برمی شمارد. باید توجه داشت که هرچند بدعت نوآوری در دین محسوب می شود، ولی هر امر نو و جدید بدعت نیست، چرا که حیات انسانی در طول زمان با توجه به اقتضاعات زمانی دیگرگونی می یابد و این تغییرات باید در شریعت اسلامی مورد توجه قرار گیرد. این در حال است که حکم بسیاری از مسائل نوظهور در کتاب و سنت نیامده است و اگر هر امر جدید نیز بدعت شمرده شود، نتیجه آن نقض کتاب و سنت در برابر متقاضیات زمان و مسائل جدید در جامعه خواهد بود و چنین نتیجه به اعتقاد همه مسلمانان باطل است. از این رو هر امر جدید بدعت نیست و باید با توجه به ارکان و شرایط بدعت حدود آن را تعیین و مشخص نمود. یاران همراه، تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.